استعیذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك المظلومين. لعن الله ظالميكم وغاصبي حقوقكم ومنكري فضائلكم ومناقبكم ومخربي شريعتكم من الأولين والآخرين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إلي. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. هدیه به محضر حضرت ولی عصر، امام زمان، ارواح نافدا و به جهت شادی ارواح طیبه شهدا، ارواح جمیع مؤمنین و مؤمنات، روح مطهر حضرت امام، سلامتی و طول عمر مراجع تقلید، همه خدمتگزاران دین در رأسشون مقام معظم رهبری و سلامتی همه ارادتمندان امیر المؤمنین اجماعاً صلوات ختم کنید. یاد میکنیم از همه حقداران، پدران و مادران و همه کسانی که قدمی برداشتن و سهم و نقشی داشتن که امروز ما محب قرآن و عترت بشیم، مخصوصا اونهایی که برای بقاء دین و رواج مذهب جان خودشون رو فدا کردند. جمیع شهدا، شهدای کربلا، شهدای عصر حاضر، شهید عزیز سردار سلیمانی، همشون رو یاد کنیم و مهمانشون کنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. همونطوری که مستحضر هستید، از کتاب محج الدعوات یکی از دعاهای حضرت سید الشهدا امام حسین علیه السلام انتخاب شد و محور سخن قرار گرفت که من و شما محبان امام حسین علیه السلام ببینیم محبوبمون چی دوست داشت، چی از خدا میخواست، تا ما هم اونها رو دوست داشته باشیم و اونها رو بخوایم و به طور جدی در سبک زندگیمون دخیل کنیم و سهیم کنیم. بالاخره وقتی که در زیارت عاشورا میگیم که اللهم اجعل محیای محیا، یعنی زندگی من زندگی خاندان پیغمبر باشه، باید ریز آنچه که اونها دوست داشتن، طلب میکردن، عمل میکردن بشناسیم و به اندازه وسع خودمون در زندگی هامون بیاریم، دخیل کنیم. دعایی که انتخاب شد و محور سخن قرار گرفت، 8 فراز درخواست هاییه که امام حسین از خدا داره. فراز اول این بود که اللهم اینی اسألک توفیق اهل الهدا، من از تو توفیق میخوام، اما نه توفیق مطلق بلکه توفیق اهل هدایت. علت این که حضرت توفیق خاصی رو از خدا طلب کرد بیان شد. دومین فراز هم این بود که و اعمال اهل تقوا، یعنی من از تو میخوام توفیق اعمال اهل تقوا رو نصیبم کنی. در این رابطه دیشب راجع به عمل صالح به طور کلی عرایضی رو داشت و عرض کردم که بحث عمل صالح میتونه در 5 شاخه مطرح بشه. یکی اشتیاق و رغبت به عمل صالح و کنار گذاشتن اعمال ناصالح، چون عمل همراهی میکنه منو، مرگ منو ازش جدا نمیکنه، قبر منو ازش جدا نمیکنه و سرنوشت قیامت من وابسته به عمل منه، پس چه بهتر که زیبا باشه، حسن باشه، نیکو باشه. دوم این که وقتی وارد گود عمل صالح شدم، سراغ افضل اعمال بگیرم، یعنی اعمالی که در بین اعمال صالح فضیلت بیشتر داره، قرب بیشتری برای انسان نسبت به خدا فراهم میکنه. دوم این که اگر بین دوتا عمل صالح گیر کردم که ناچار یکی از اونها رو باید انتخاب کنم، مراقب باشم، گاهی اشتباه انتخاب کردن باعث میشه گرچه عملی که به جا آوردم عنوان خوبی و اسم خوبی داشته باشه، اما همون بشه کلید جهنم من. مثال هم زدم، نمونه هم از علما محضرتون گفتم. مثالی که تو ذهنمون بمونه اینه که آبی دارم به اندازه وضو گرفتن و نماز واجبم رو نخوندم و سگی هم تشنه است، آیا این آب رو من وضو بگیرم برای نماز واجبم یا اون سگ رو از تشنگی نجات بدم؟ گرچه وضو عنوان خوبیه، اسم خوبی داره، جزء اعمال صالح به حساب میاد، ولی اینجا انتخاب وضو که باعث بشه سگی از تشنگی بمیره، این عمل صالح نیست بلکه ناصالحه. باید اون آب جان اون سگ رو نجات بده، من تیمم کنم و نماز بخونم. 4 شاخه از بحث عمل صالح هم این بود که وقتی زحمت میکشم عمل صالح انجام میدم، به فکر قبولی عمل صالح باشم. رو همین حساب، چون خداوند متعال میفرماید انما یتقبل الله من المتقین، خدا از افراد با تقوا پذیراست و قبول میکنه، رو همین حساب امام حسین علیه السلام هم اعمال اهل تقوا رو از خدا آرزو میکنه، درخواست میکنه، طلب میکنه که من اهل عمل باشم ولی عمل اهل تقوا. پس یکی از ویژگی های عمل اهل تقوا قبول بودنش. یه وقتی یه عده از ابن عباس پسر عموی پیغمبر اکرم پرسیدن که بهترین روز چه روزیه؟ گفت جمعه سید الایام، بهترین روز جمعه است. گفتن بهترین ماه چه ماهیه؟ گفت ماه رمضان، شهر الله بهترین ماهه. گفتن چه عملی بهترین عمله؟ گفت نماز به موقع. یه نفر اومد خدمت امیرالمومنین علی علیه السلام، به حضرت عرض کرد که آقا یه همچین سوالای از ابن عباس پرسیده شده، این جواب رو داده. گفته بهترین روز جمعه است، بهترین ماه رمضانه، بهترین عمل نماز به موقع است، درسته؟ امیرالمومنین فرمودن که اگر همه علما و حکمای مشرق و مغرب عالم رو یک جا جمع می کردید و همین سوال ها رو ازشون می پرسیدید، هیچ کدوم بهتر از ابن عباس نمیتونستن جواب بدن. یعنی او در حد یک دانشمند عالی ترین جواب رو داده. اما حالا اومدید در خونه امام، امام با دانشمند فرق میکنه. دانشمند علم اکتسابی داره، علم اکتسابی کجا، علم الهی کجا. حضرت فرمود از من میپرسید بهترین روز روزیه که آدم مؤمن بمیره. قشنگترین روز، زیباترین روز آدم اینه که تونسته باشه ایمان خودشو تا پای مرگ ببره. ایمانی که در طول زندگی مؤمن آفتهای فراوونی میخواد این ایمانو از آدم بگیره و بهش لطمه بزن. زن یه جور، بچه یه جور، رفیق یه جور، مظاهر دنیا یه جور، مال و منال یه جور، بالاخره همه میخوان ایمان و انسان رو لطمه بزنن، از آدم بگیرن. نهایتاً هم دم مرگ شیطون همه قوای خودش رو بسیج میکنه که نذاره ما مؤمن بمیریم، چون اون نمیخواد ما آبرو داشته باشیم، ایمانم آبروی ماست، میخواد همون از ما بگیره. لذا مؤمن مردن باعث میشه زیباترین روز همه زندگی انسان همون روز مرگ آدم باشه که تونسته باشه مؤمن بمیره. برای همینم فرمودن زمانی بر مردم میرسه که اگر یک نفر مؤمن از دنیا بره ملائکه تعجب میکنند. لذا امیرالمومنین فرمود بهترین روز، روز مؤمن مردن آدمه. بعد فرمود از ابن عباس پرسیدید بهترین ماه چه ماهیه؟ گفته ماه رمضان. اما من علی میگم بهترین ماه اون ماهیه که آدم با خدا رابطه داشته باشه. ماه رمضان بر انسان بگذره، آدم ماه رمضانش با غیر ماه رمضانش فرق نداشته باشه که بهترین ماه نیست. اون ماهی که انسان با خدا آشتی کنه، ایجاد رابطه کنه، میشه بهترین ماه. بعد حضرت فرمود از ابن عباس پرسیدید بهترین عمل؟ گفت نماز به موقع. اما اومدید از من علی میپرسید، من میگم بهترین عمل، عمل مقبوله. چه بسا نماز به موقعی که مقبول نباشه. در کتاب الاعلام زرکلی، کتاب رجال حدوداً 7 جلد، کتابهای بزرگ قد بلند چاپ بیروت، اونجا شرح حال شمر علیه اللعنت و العذاب رو نوشته. یک کسی میگه که من همسفر بودم با شمر بعد از واقعه کربلا، دیدم هر وقت نزدیک وقت نماز میشیم شمر توقف میکنه، وضو میگیره، خودشو مهیا میکنه، جایی رو تدارک میبینه که نمازش مبادا از اول وقت تأخیر بیفته. بعدم یه نماز با آب و تاب به ظاهر با حالی هم میخونه. بعد از نمازم دست به دعا برمیداره، با گردن کج میگه الهی انا رجل شریف فاغفر لی. خب اینم نماز به موقع است. اگه قرار باشه هر نماز به موقعی بشه بهترین عمل، پس شمر اهل بهترین عمل بوده. لذا امیرالمومنین میفرماد بهترین عمل اون عملیه که آدم سعی کنه اونو به درجه قبول برسونه. و چون قرآن میفرماید انما یتقبل الله من المتقین، لذا امام حسین به خدا میگه خدایا توفیق عمل میخوای بهم بدی، توفیق عمل اهل تقوا رو بده که لااقل به درجه قبول برس. غیر از بحث قبولی عمل اهل تقوا، عمل اهل تقوا ویژگی های دیگه هم داره. من یک خطبه ای هست از امیرالمومنین، خطبه معروف، هممون اسمشو شنیدیم، خیلیامون این خطبه رو خوندیم، خیلیامون فرازهاشو شنیدیم، به نام خطبه متقین یا همون خطبه حمام. یه شخصی به نام حمام میاد از امیرالمومنین درخواست میکنه آقا برای من متقین رو توصیف کن، انگار من دارم میبینمشون، باشون دارم زندگی، ملموس باشه برام. که حضرت شروع کرد صفات متقین رو شمردن، اون خطبه شده خطبه متقین یا همون خطبه حمام. در اون خطبه امیرالمومنین راجع به عمل اهل تقوا یه فرازی داره واقعا شنیدنی. حضرت می‌فرماید اهل تقوا اینجوریان که لا یرزون من اعمالهم القلیل، هیچ وقت عمل کم راضیشون نمی‌کنه. ممکنه بعضیا بگن خب آقا همه اینجوریان. نه، اتفاقا همه اینجوری نیستن. پیغمبر اکرم علائم انسان بدبخت و شقی رو وقتی شمرد فرمود بدبخت اون کسی است که در امور مادی به بالاتر از خودش نگاه میکنه، در امور معنوی به پایین تر از خودش. چرا این آدم بدبخته؟ چون وقتی در مادیات بالاتر خودش رو میبینه هیچ وقت راضی و قانع نیست که زبون شکر در خونه خدا داشته باشه. هر چی میدوه هیم هرسش بیشتر میشه، باز میبینه افرادی هستن که از او بیشتر دارن، از او بهتر دارن. لذا اون رضایتی که او رو وادار به شکر در خونه خدا بکنه رو نداره. رو همین حساب بدبخت. بعدشم اگرم بهش بگن تو چرا دست بخشنده و روحیه انفاق نداری، چون همیشه بالاتر خودشو دیده، میگه یکی باید به من کمک کنه. تو همه اونایی که فلان خونه رو دارن، فلان ماشین رو دارن، فلان ویلا رو دارن، فلان درآمد رو دارن، ول کردی اومدی به من میگی من کمک کنم. یعنی خودشو در حدی نمیبینه که دست به جیب بشه، دست بخشنده و روح انفاق داشته باشه. اینا میشه بدبختی. بعد همی آدم تو معنویات پایین تر از خودشو میبینه، میگی فلانی تو که داری زحمت میکشی، داری نماز میخونی، خب لااقل به جای 4 دقیقه 5 دقیقه وقت برای نمازت بذار، سجده هات به قول پیغمبر اکرم کلاقی نشه، که نصف ذکر سجده رو موقع رفتن به سجده بگی، پیشونی به مهر متصل نشده پاشی، نصف ذکر رو موقع برخواستن بگی. اینو پیغمبر میفرماید مثل کلاق به زمین نوک زدن، این سجده نیست. تو که زحمت داری میکشی، تو که داری نماز میخونی، خب 1 دقیقه بیشتر وقت بذاری، تو معنی نداشته باشی، لااقل زحمت دیگه زحمت درست حسابیه. جواب چی میده؟ میگه من همینم میخونم، خیلی ها اینم نمیخونن، چون تو معنویات پایین ترشو نگاه میکنه. برای همین به کمترین حد عمل راضیه، اونم کمترین مراعات حدود اون عمل او رو راضی میکنه. هیچ وقت در صدد این نیستش که عملش رو رشدی بده و خودش عملش رو بیشتر بکنه. اصلا و ابدا میگه چون خیلی ها همینم انجام نمیدن، من زیادم هم هست. ولی اهل تقوا اینجوری نیستن. برای همین امام حسین عمل اهل تقوا رو طلب میکنه، چون اهل تقوا لا یرزون من اعمالهم القلیل، در اعمال به کم هیچ وقت راضی نیستن، چون به قول پیغمبر اکرم تو همون حدیث میفرماد خوشبخت دقیقا علامتش برعکس بدبخته. خوشبخت اونیه که تو امور مادی پایین تر میبینه، همیشه شاکره، همیشه شاکره، هر وقت حالشو میپرسی، وضع و اوضاع و احوالشو میپرسی، همش میگه خدا رو شکر، خدا رو شکر، الحمدلله، الحمدلله، الحمدلله. چرا؟ چون پایین تر خودشو میبینه، از خدا راضیه. اما وقتی که نوبت معنویات میرسه، بالاتر از خودشو میبینه، میگه ما که کاری نمیکنیم، به زور نماز واجب میخونیم، خوش به حال اونایی که اهل نوافلن. میگه ما فقط نماز میخونیم، خوش به حال اونایی که مسجد میرن، خوش به حال اونایی که اول وقت میخونن، خوش به حال اونایی که جماعت میخونن. چون تو معنویات بالاتر رو میبینه، هی به خودش رشد میده. امرو نماز خونه، فردا اول وقت خون میشه، اول وقت خونه فردا مسجدی میشه، مسجدیه فردا نافله خونم میشه، نافله خونه میگه یه عده نماز شب میخونن، ما عقبیم، نماز شب خونم میشه. روزه ماه رمضان رو میگیره، میگه خیلی ها موفقن طول سال ماه رجب، ماه شعبان رو روزه میگیرن، من چرا سه روز لاقل از این دوتا ماه رو نگیرم؟ خیلی ها موفقن دوشنبه، پنجشنبه، اول ماه، وسط ماه، آخر ماه روزه میگیرن، چرا من یه روز لاقل در طول سال یه دوشنبه، یه پنجشنبه روزه گیره؟ یعنی هی داره خودش رو بالا میبره، چون در معنویات بالاتر از خودش رو میبینه. لذا این آدم اهل تقوا لا یرزون من اعمالهم القلیل، تو عمل به قلیل، به کم رضایت نمیده، چون بالاتر از خودش رو میبینه، میگه عقبم، باید خودم رو برسونم. دوم امیرالمومنین میفرماید لا یستکثرون الکثیر، اگر عمل زیاد هم داشته باشن، اون زیاد رو زیاد نمی بینن. اتفاقا یکی از آفاتی که پریشب گفتم که اهل هدایت نبودن، یکی از ضرراش اینه که آدم عمل صالح انجام میده، ولی شیطان طمعی تو اون عمل نداره که بخواد خرابش کنه، چون اون عمل به درد این آدم نمیخوره، چون تو مسیر درستی عمل رو انجام نداده. شیطان یکی از جاهایی که به عمل طرف کار نداره که خرابش کنه، اینه که بیاد ذهن و دلشو آلوده به این بکنه که بگه تو خیلی عمل بزرگی انجام دادی، یعنی او رو مبتلا به عجب کنه، عمل رو تو چشمش جلوه بده، بگه تو تخم دوزرده کردی، خیلی ها اهل این کار نیستن. همین که عمل رو بزرگ و زیاد تو دلشون جلوه بده، شیطان میگه دیگه اون عمل چون به درد نمیخوره، من کاری ندارم که اون عمل رو خرابش کنم، ذهنشو باهاش کاری کردم، دلشو باهاش کاری کردم که خودش عمل خودش رو از ارزش انداخته، پوچه، پوکه، حبابه. اما اهل تقوا هر چقدر عملشون زیاد باشه، هر چقدر عملشون بزرگ باشه، لا یستکثرون، بزرگ به حساب نمیارن. چرا؟ زیاد به حساب نمیارن. چرا؟ چون میگن مقابل اونی که خدا به ما بخشیده، ما هنوز کاری نکردیم، ما هنوز قدمی بر نداشتیم در برابر عظمت پروردگار، من چی تونستم عرضه کنم؟ برای همین همیشه در خونه خدا خودشو مقصر و دست خالی میبینه. لا یستکثرون الکثیر، هیچ وقت زیادشون رو زیاد به حساب نمیارن، مبتلا به عجب نمیشن، همیشه در حال بدهکار بودن به خدا خودشون رو میبینن. رو همین حساب فهم لانفسهم متهمون، برای همین همیشه خودشون رو متهم میکنن به این که تو کمکاری کردی، تو قدم بر نداشتی، تو بهتر میتونستی بشی، تو بیشتر میتونستی بشی. میگفت جهنم اون لحظه ایه که آدم میخواد بمیره، خودشو نشونش بدن، بگن این تویی هستی که میتونستی بشی اما این شدی. میگه اون حسرتی که من این میتونستم بشم ولی نشدم برام جهنمه، دیگه آتیش لازم نیست، همون سوختنه، من میتونستم این بشم. لذا همیشه اهل تقوا خودشونو متهم میکنن، میگن تو میتونی بهتر بشی، خدا به تو داده این استعدادو که قدمهای بزرگتر و بهتر برداری. فهم لانفسهم متهمون، همیشه خودشونو متهم به کمکاری میکنن اهل تقوا. و من اعمالهم مشفقون، این و من اعمالهم مشفقون یعنی همیشه نسبت به عمل خودشون دلشوره دارن، نکنه اونی نباشه که خدا میخواد. یه مثال از کربلا براتون بزنم. در بین اصحاب حضرت سیدالشهدا امام حسین علیه السلام یه کسی هست به نام سعید ابن عبدالله حنفی. شما میدونید ظهر عاشورا امام حسین نماز جماعت برقرار کرد، ولی نه نماز جماعت با آب و تاب و مستحبات، نماز میدان جنگ نماز اضطراره، تمام مستحباتش حذف شده است، واجب چون میدان میدان جنگ و نماز نماز اضطراره. اما تو همین نماز اضطرار کوتاه مدت جمعی موظف شدن، مأمور شدن که محافظ این نماز جماعت بشن، چون دشمن وقتی نماز برپا شد بی امان تیر می ریخت. لذا اینها اومده بودن صف بسته بودن، با سپرهای خودشون یک دفاعی درست کرده بودن، یک حفاظی درست کرده بودن نسبت به نمازگزارها. زهر یکی از همونا بود. سعید ابن عبدالله حنفی تو اون جمع محافظ، محافظ شخصی حضرت سیدالشهدا بود، یعنی اون کسی که مقابل وایستاده بود که مبادا به امام حسین تیری اصابت کنه سعید ابن عبدالله حنفی بود. این تیرهای بی امان سپر کفاف نمیداد، بدنش مجروح شد، چندین تیر اصابت کرد، خونریزی، از اون طرف آتش روز عاشورا برای اصحاب امام حسین، رمق ازش گرفته شد، زمین خورد. زمین خوردنش با لحظه اتمام نماز امام حسین، یعنی سلام نماز سیدالشهدا، یکی شد. دو سه تا نفس بیشتر مهمون این دنیا نیست. این سعید ابن عبدالله حنفی دو سه تا نفس مهمون این دنیاست. همون دو سه تا نفس و همون تهمونده رمق و جمع کرد تو حنجرش، رو کرد به امام حسین، گفت اوفیتو یا ابا عبدالله، آقا وفا کردم. و هم من اعمالهم مشفقون، یعنی همیشه دلشوره عملشونو دارن. خود بودم آقا اونی که باس می بودم، که امام حسین فرمود ای والله، آره به خدا قسم، قیامت تو به همین نزدیکی با من محشور خواهی شد. خدا رو شکر کرد، دشمنان رو لعنت کرد و همونجا به شهادت رسید. فرمود به همین نزدیکی با من محشور میشی. یکی از بزرگان گفت چقدر خوبه ما از سعید ابن عبدالله حنفی اینو یاد بگیریم. هر شب بالاخره مؤمن برای خودش یه برنامه‌های خاصی به عنوان مؤمن بودن خودش داره. صبح پا میشه با خودش مشارطه میکنه، در طول روز مراقبه میکنه، شب محاسبه میکنه، اگه کم و کس داشته باشه خودشو معاتبه میکنه، عتاب میکنه. یکی از برنامه‌های پایان روز هر مؤمن این باشه که توجه کنه به حضرت ولی عصر امام زمان ارواحنا فدا، همین جمله سعید ابن عبدالله رو بگه که اوفیتو یا بقیت الله، اوفیتو یا ابن رسول الله، اوفیتو یا ابا صالح، وفا کردم. بعد میره تو فکر، میگه مگه من چی کار کردم که حس کنم وفا کردم به امام زمان. همین باعث میشه تو فکر بره، فردا طول روز تمام سعیش اینه که رفتارش، کردارش، مشیش، منشش، روشش، همه اینها بشه وفای به امام عصر ارواحنا فدا. و هم من اعمالهم مشفقون، اهل تقوا عملشون اینه که امام حسین میگه من عمل اهل تقوا رو میخوام. من اعمالهم مشفقون، دلشوره دارن، لحظه شهادت پای رکاب امام زمانشه، باز دلش شور میزنه، اوفیتو یا ابا عبدالله وفا کردم یا نه. خلاصه مطلب این که مجموعاً اینجوری نتیجه بگیریم که تقوا رو قرآن می‌فرماید شرط قبولی عمل. اگر انسان قبل مقدمه عمل صالحش، طول عمل صالحش، در پی عمل صالحش تقوا رو مراد نکنه، اون عمل مقبول درگاه حق نیست. در پی عمل صالح عرض کردم دیگه، دیروز مثالشو زدم، اونایی که خروار خروار خرما آورده بودن، به 3 کیلو خرمای یک کارگر روزمزد تحقیر کردن، تمسخر کردن، خندیدن، آیه اومد اون 3 کیلوه قبول شد. اونهایی که عمل صالح داشتن، کمک به جبهه داشتن، اما عمل خودشون رو بزرگ دیدن و عمل دیگری رو تحقیر کردن، عملشون پوچ شد و ازشون قبول نشد، چون مراعات تقوا نبود. حتی امام حسین علیه السلام، کتاب احقاق الحق قاضی نورالله شوشتری خیلی مطالب و روایات و احادیث نابی داره، یکیش اینه. امام حسین علیه السلام روز عاشورا به عمیر انصاری، اینو ابن عمیر داره نقل میکنه که امام حسین به پدرم گفت، به عمیر انصاری فرمود که برو به اصحاب من بگو، به دوستان من بگو، اینایی که الان اومدن آماده شدن پای رکاب من به جنگن، امام حسین فرمود برو به اصحابم، دوستانم، سپاه من، بینشون خطاب کن، بگو لا یقتل معی من علیه دینون، مبادا پای رکاب من به جنگید یا کشته بشید اگر به گردنتون دینی هست. چه برسه به حق الناس، قرضی هست، آدم وصیتی کرده، طرف میره ادا میکنه، اما حق الناسی که آدم تدارک ندیده باشه که دیگه. امام حسین میفرماید شهادت پای رکاب من نفعی نمیبخشه، روز قیامت از اجر و مزد کم میشه وقتی دین باشه، چون اخذه، از عملش گرفته میشه که اون صاحب دین راضی بشه. در جای دیگری هم باز امام حسین همون روز عاشورا به اصحابش فرمود اگر دین به گردن دارید و تدارک ندیده باشید، از جدم رسول خدا شنیدم که هیچ عملی سود نمیبخشه و طرف اهل جهنم خواهد بود. انما یتقبل الله من المتقین، یعنی شهادت با تقوا پذیرفته است. شهادتی که یعنی کشته شدن در راه حق به ظاهر، اما اون شخص در حین شهادت مراعات تقوا نکرد. مسلم ابن عقیل وقتی که محکوم به اعدام شد، بلا فاصله تو مجلس عبیدالله سر چرخون به عمر سعد گفت عمر سعد من اومدم کوفه، بدهی بالا آوردم، تو وصی من باش، سپر من، زره من، شمشیر منو بفروش و دین منو ادا کن، میپذیری؟ عمر سعد پذیرفت مسلم خیال، این میشه تقوا. اون وقت شهادت مسلم میشه شهادتی که پیغمبر میفرماید تا دنیا دنیاست چشم مؤمنین براش گریانه. عمل اهل تقوا این ویژگی هایی که امیرالمؤمنین شمرد، عمل خودشون رو به کم راضی نیستن، زیاد خودشون رو زیاد به حساب نمیارن، مقابل خدا خودشون رو بدهکار میبینن. امشب شبیه که معمولا محافل و مجالس و حیات از حضرت زینب کبری سلام الله علیها و فرزندان شهیدش در کربلا میگن. ببینید رفقا، درسته حضرت زینب کلن مجموعه اهل بیت اینا کانون عواطف و احساساتن، ولی هیچ وقت عواطف و احساساتشون بر اعتقاد دینیشون غلبه نمیکنه. بابا امام حسین ارزشمندترین وجود در اون زمان، مثل حالا که ارزشمندترین وجود امام عصره. صلوات خط کنید اللهم صل علی محمد. این ارزشمندترین وجود از اهل بیت پیغمبر خودشو اهل بیتشو فدا کرد در راه خدا. زینب کبری همه وجودش امام حسینه، اما میبینیم که همون غروب روز عاشورا بعد از حمله به خیمه ها، بعد از آتش گرفتن خیمه ها، بعد از جمع کردن زنها و بچه های داغ دیده زیر یه خیمه نیم سوخته، اومد سمت گودی قتلگاه حضرت زینب. تو گودی قتلگاهی که با اون تحیر میدید هر چه میبینه شمشیر شکسته و نیزه شکسته و سنگ و چوب و اساس، اومد بالاخره با هدایت خود سید الشهدا نشست، این شمشیرها رو کنار زد، نیزه ها رو کنار زد، نگاه کرد به کشته برادر: چه کشته ای؟ تو همین ظهر خداحافظی از من کردی، وقت مغرب نشده، رمل بیابان شده ای؟ دستشو کرد زیر بدن قطعه قطعه برادر، صورت طرف آسمان گرفت: دین عمه سادات زینب کبرا رو ببینید، دین عمه امام زمان رو ببینید. گفت: خدایا قبول کن این قلیل قربان از اهل بیت پیغمبر، یعنی در راه توی خدا هر چه فدا بشه کمه، اونقدر تو عظمت داری، عزیزترین کس نزد من داداشم حسینه، اما در پیشگاه تو میگم قلیل. اون وقت شما توقع دارید که میومد برای شهادت بچه های خودش به رخ امام حسین چیزی بکشه و عزاداری بکنه؟ تو همه داغهای امام حسین کنار امام حسین بود، دلگرمی بود، اما وقتی که بدن بچه های خودش رو امام حسین می آورد سمت خیمه دارالحرب، از زینب هیچ خبری نبود. پا از خیمه بیرون: من مقابل برادرم، مقابل دینم، مقابل خدا، مگه کاری کردم که حالا بیام خودی نشون بدم؟ چه توقعیه که بخواد زینب کبرا اینجا خودی نشون داده باشه؟ مکتبی که زینب کبرا داره درسش همین هاییست که امام حسین اینجوری از خداوند متعال خواسته. مثل هر شب یه عرض سلامی به محضر حضرت سید الشهدا علیه السلام عرض کنیم و یکی دو خط شعر و مجلس واگذار. السلام علیک یا وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيتم وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. خواهرین گونه کجا دهر به خاطر دارد، به عدو بهر برادر دو پسر بسپارند. جسمشان را چو برادر به حرم می آرند، اون ابن عبدالله ابن جعفر سومین شهید بنی هاشمه، یعنی علی اکبر شهید شد، یک نفر بعد از او، بعد اون ابن عبدالله
علی اکبر و وقتی می آوردن سمت خیمه جوونای بنی هاشم، امام حسین پشت سر جنازه پسر داره میاد، زینب می دوید و وا اخاه می گفت. دوتا شهید بعد علی اکبر پسر خودشه، جسمشان را چو برادر به حرم می آرد. زینب از خیمه خود پای برون نگذارد. گفتم ار دیده او چهره خواهر بیند، شبنم شرم به گل برگ رخش بنشیند. حسین